à l'école.
آن رو برطرف بکنید. این مسئله بسیار مهم. مسئله دیگری که امام اشاره کردن این است که فقه سنتیه، اما به این معنا نیست که این فقه پویا نخواهد بود. فقه ما با فقه زمان طاغوت فرق میکنه. فقه در زمان طاغوت فقه پیاده شو نبود، یعنی فقهی نبود که در این مملکت قابل پیاده شدن باشه، چون مانع اراده در کار بود. اما فقهی که زیر سایه او حکومت اسلام و نظام اسلام وجود داره، این فقه باید درش تحرک و پویایی باشه. برای اینکه من یک مثالی بزنم که مسئله فقه پویا براتون روشن بشه و جا بیفته، ولو اینکه این خودش بحث مفصلی داره و اگر یک وقت فرصتی به من اجازه بده من این بحث رو مفصل خواهم کرد، ولی فقه پویا یک نمونه‌ای که همه دیدید و شنیدید، مرحوم میرزای شیرازی بزرگ استعمال تنباکو رو تحریم کرد. به کدام دلیل؟ مگر استعمال تنباکو حرامه؟ مگر شرب توتون رو شما در مسئله اصالت البراءه به عنوان مثال ذکر نمی کنید؟ مگر محققین شما در مسئله اصالت البراءه قائل به براءت و اباحه نیستن؟ روی حکم اولی شرب توتون حلاله، اما اگر زمانی پیش بیاد که این شرب توتون وسیله تسلط استعمارگران بر یک کشور اسلامی باشه، این شرب توتون نه تنها حرامه بلکه محاربه با امام زمان صلوات الله علیه. این که امام می‌فرماید زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد قابل پیاده شدن در نظام اسلام و حکومت اسلامی، معناش اینه. اگر میرزای شیرازی این معنا رو درک نمی کرد که حلال بودن تنباکو یک وسیله کامل برای سلطه اجانب و تسلط استعمارگرانه، اگر میگو بابا ما یه آخوندی هستیم کنار سامر را درس خوندیم، ما را به سیاست چه؟ اجتهاد را به سیاست چه ارتباط؟ اونی که برا ما مطرحه شرب توتون مشکوک الهلیت و الحرمه است، اصالت الاباحه میگه کل شیء لک حلال. اگر در محدوده سامرا و حوزه سامرا فکر میکرد باید بگه استعمال دخانیات حلاله، اما وقتی که فکر متوجه کشور اسلامی و روی اون زیرکی که در اون مرد بالخصوص وجود داشت، فهمید که ریشه این کار به کجا برمیگرده و آثار و عواقب این کار چه خواهد بود، لذا به صراحت میگوید استعمال تنباکو الیوم حرامون. این حرف امام این یه مطلب تازه امام نیاوردن که باز بعضی از این متحجرین و این ضد انقلاب ها بگن این دیگه چیه در اومده زمان و مکان در اجتهاد دخالت داره، کجای همچی مسئله مطرحه. این تعبیر امام از این واقعیته. خب پس برید به میرزای شیرازی هم شما بگید چی به تو گفته استعمال تنباکو حرامه؟ از کدام دلیل؟ روایت زراره میگه؟ روایت محمد ابن مسلم میگه؟ کجا داریم که استعمال تنباکو حرامه؟ این معنای بیان ما، یک معنای دو تا چهارتا، منتها وقتی که در قالب الفاظ بیرون میاد برای بعضی ها عنوان غرابت پیدا میکنه و بعضی هم که تعمد دارن هر جایی که یک احتمال نقطه ضعف درش وجود داشته باشه بگیرند و بکوبند علیه اسلام و علیه امام مسلمین و علیه رهبر مسلمان های در تمام نقاط اسلام. این معنای حکم بیان امامه، خیلی روشن، دیگه نیازی به این طرف و اون طرف هم نداره. و اما یه قسمت در رابطه با مسائل حوزه مختصری عرض می کنم، حالا اونایی هم که درس دارن به نظر من اگر بشنون شاید این بهتر از درس امروزشون باشه. عرض می شود که در رابطه با نظام حوزه، خب الان عناوینی در حوزه به چشم می خوره. یک گروهی به نام جامعه مدرسی، یک عنوانی به نام شورای مدیریت، یه عنوانی به نام دفتر تبلیغات، یه مؤسساتی هم گوشه و کنار وجود داره. در این بیان امام بزرگوار روی جامعه مدرسین خیلی تکیه کرده، یه دلیلی هم ذکر کرده که اگر اون دلیل رو بهش توجه بکنید مطلب روشن میشه. امام میفرماید اگر شماها برید کی جا شما بگذاریم؟ خیلی روشن، اگه جامعه مدرسین رفت کنار کی جای اینها رو پر میکنه؟ جامعه مدرسین بزرگانی درش وجود داره، شهدایی درشون هست، پدران، چهار پدر شهید درشون وجود داره، کارهای اینها در طول مبارزه و بعد از پیروزی انقلاب کردن، الان هم به حمدالله قسمتهای مهم حوزه رو اینها اداره میکنن، تفسیرش رو اینها اداره میکنن، فلسفه و عرفان اکثر درسهای سطوح عالیه و درسهای خارج به دست اینها اداره میشه. اینها در خط امامن. من نمیخوام بگم معصومن، نمیخوام بگم بعضی ها شاید نظرشون مثلا غیر صحیح باشه، نه اینطور نیست که هر نظری صائب باشه، ولی هر کسی که دارای یک نظری شد ولو غیر صائب، این مستحق کوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین جلسه بحث روش تبلیغ از نظر قرآن توسط استاد قرائتی، 12 فروردین ماه 1368، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. امروز من چند دقیقه دیر اومدم، تو ماشین بودیم و از سفرم دارم میام الان، یه خوردم سردرد شدید دارم، معذرت میخوام اگه حرفم غلط بود. یه روز عمر وسط سخنرانی گفت هر جو کج می‌نم شما صافم کنید. بله، حالا انشالله خدا کمک کنه که ما بتونیم حرف درست بزنیم. صدا بلنگو هم مریضه ها. خب خوبه صدا؟ ما یک کلیاتی درباره تبلیغ هفته گذشته خدمتتون عرض کردیم. در این هفته، یعنی در امروز و عصر و فردا و اینها، خوبه یه چند تا بحث داشته باشیم. اول برای که ما همچین راحت بیشتر همدیگر بشناسیم، برادرایی که میرید تبلیغ دستاتون بالا کنین. خیلی خوب، متشکرم. برادرایی که قبلا کلاس منو دیدید دست بالا کنین. خیلی خوب، بله، اون سالای قبل. خیلی خوب. یکی از نمونه های یکی از بحثایی که میگیم بحث توحیده. من دیگه حالا امروز یه خورده رو تخت سیاه کار بکنم، چطوره؟ ها؟ خوبه؟ معادم بله. آخه اینو منو چیز کرده، اینو چیزی ندارید؟ ها این هست، این مال چیه؟ مال زبط. الان صدا من نمیاد تا آخر. بله، خب بحث توحید. درباره توحید و عدل و نبوت و امامت یه کلیاتی که ممکنه برای بعضی ها که گفتم تکراری باشه، بعضی هم که نوه، من این کلیات خدمتتون عرض بکنم. اما توحید، بین ما و وهابیا اونی که خیلی روش مانور میدن اینه که اینا زود میگن که شما مشرکید. 200 مرتبه تو قرآن دونهی و دون اللهه، شرک دون اللهه، دونهی دون الله، ای آرم شرک. اما اگر یه کسی رو ما قبرشو میبوسیم یا بهش متوسل میشیم، اما این دون الله نیست. قتل فی چی؟ سبیل الله. اگر فی سبیل الله بود این دیگه شرک نیست. در بحث توحید چند تو اصل برای ایمان به خدا گفتن اصلا خدمتتون عرض بکنم. دیگه حالا امروز باید همه تخت سیاه رو ببینید. میبینید شما که اونجا عنایت کنید، همه بیاد جلو، لطف کنید همه بیاد جلو. آقایی که بغل نشستن من راست تخته، معذرت میخوام. اصولا ریشه ایمان به خدا چیه؟ چند تا ریشه گفتن، ریشه ها رو بررسی میکنیم. البته این بحث برای دبیرستان ها خوبه، برای راهنمای خوب نیست، برای مردم عوام هم خوب نیست. آیا ریشه ایمان به خدا عقل یا فطرت؟ عقل یا فطرت یا ترس یا جهل یا اقتصاد و یا غیره؟ ریشه ایمان به خدا عقل. دلیل عقلی همین که چیزایی که ما درباره خداشناسی میگیم، از کتابای خوبی که برای خداشناسی هست برای خواص و عوام میشه گفت این دو جلد کتاب نشانه های از او، مال آقای صدق. کتاب نشانه های از او کتاب خوبیه، اسم کتابم برداشت از قرآنه که میگه و من شما بگید و من آیاتهی، اسم کتابم قرآنی انتخاب شده. همین مسئله علت و معلول، این دلیل عقلی هر کسی به مقدار مطالعهش میتونه صحبت کنه، بنابراین منم دیگه اینجا حرف نمیزنم. اما دلیل فطری، فطرت چیه؟ فطرت نشونه شده که چهار تا هر داره، هر چیزی که چهار تا هر داشت فطریه. مثلا در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم این هست، اینو میگن فطری. مثل علاقه به بچه، در هر زمان مادر بچهش دوست داره، در هر مکان مادر بچهش دوست داره، در هر سن مادر بچهش دوست داره، در هر رژیم مادر بچهش دوست داره، جمهوری باشه، شاهنشاهی باشه، نمیدونم دیکتاتوری باشه، هر سن، هر سال، هر رژیم، هر شرایط، مکان، این میگن فطری. اما سیگار کشیدن فطریه؟ نه. فلفل خوردن؟ نه. یه جو میخورن یه جو نمیخورن. هر شهر یه لباسی داره، چیزایی که بر حسب زمان و مکان فرق میکنه این فطری نیست. البته فرق بین فطرت و غریزه چیه؟ دست پا زدن بزرگای چیزی بگن، اما چیزی تهش نیست، مثل بولیز جاکت که آدم دست پا بزنه که فرق بین بولیز جاکت چیه. من از مرحوم مطهری پرسیدم، خدا رحمتش کنه، گفت فرقی چندان نداره، منتها در انسان هم غریزه میگن هم فطرت، در حیوان فقط میگن غریزه. بعضی میخوان بگن نمیدونم اگر تمایلات عالی بود فطریه، اگر تمایلات مادی بود بگید غریزه، بعضی میگن اگر بالفعل بود فطریه، اگر بالقوه بود. اما این عالی و دانی، بالقوه و بالفعل، نه استدلالی است که آیه قرآن یه همچی معنی بکنه، نه دلیل عقلی، یعنی دلیل نقلی و عقلی نداریم که فرق بین فطره و غریزه چیه، دلیل مشمول کنی. حالا خیلی هم چونه نزنیم که حالا اینها چیزی، آخه گاه وقتی یه چیزی مد میشه پاشم به جای بند نیست. یه وقتی ما هر جمعی رفتیم سخنرانی میکنم، آقا ایدئولوژی مقدمه بر جهان بینیه یا جان بخواهم مثلا چی میخواییم شما ازی ثابت کنیم؟ گاهی یه چیزی مد میشه، یه چیزی همیشه انسان دیدش بر عملش مقدمه. اگر نرخونه هر کسی رو بزنن اول میگه چیه، بعد میگه اعلام کنه، خب پس این که میگه چیه میخواد دیدش روشن بشه. اگر مرد چادر ساکا بذاره با کنه، اگر دشمن کل تو برداره، دوست دست گل ببره، آخه بالاخره هر کس میخواد داره با کنه، اول میگه چیه؟ چیه؟ جهان بینیه؟ داره با چردن ایدئولوژی؟ یکی تازه پرسید آقا این جهان بینی چیه؟ گفتن وحشت نگو، جهان بینی همون چیزیه که 700 سال پیش، 1000 سال پیش روزخونه قدیمی میگفتن، اسمش عوض کردن. هر روزخونه اینو میرفت روزه بخونه بره پیرزنه، تا روز صندلی منبر میشست اول میگفت که لا حول ولا، این همین جهان بینی، این هستی بند قدرتیه، این هستی بند به قدرتیه، این میگن جهان بینی الهی، این هستی بند به قدرتیه، این میگن جهان بینی مادی. برمیدارن کلمات رو آوره میزنن، بعد آدم رو گیج میکنن. بسیاری از اصطلاحات علمی ریشش همینه. خدا رحمت کند مرحوم مطهری رو تشیم نورد قول فلسفه تاریخ میگفت. چند هفته هم من میبینیم فتر دستش واسه میارک که فرق بین تاریخ و فلسفه تاریخ چیه. ما چند روز که رفتیم یه بودیم آقا اینیست یه خود فکر کرده سه دستشو، گفت چرا؟ گفتم پس چرا پیش میگردی؟ گاهی بزرگ کلید خونه رو گم کرده، بچه کوچیکی میگه بابا اینه، میگه آره من نمیدونستم. تاریخ چیه؟ فلسفه تاریخ چیه؟ حالا این چرا بحث میکنن روش؟ هر حادثه گذشته رو اسمش میدن تاریخ، هر درسی از اون حادثه برای امروز بگیره میگن ها؟ این اصلا چیز علمی نیست، تو دانشگاه الان نرشته تا، اما هیچ علمی نیست. میخواد بگم یه پیرزن بی سواد نوش داره میره بیرون، میگه حسن جون نرو تو کوچه، میگه ندیدی دیروز حسین رفت به موتور خورد؟ دیروز حسین به موتور خورد تاریخه، حواست جمع کن فلسفه تاریخه. گاهی چنان چیزا علمی است وقتی تماشا میکنه میبینی از فطری هم فطرت. حالا کلمه این که مال فلسفه تاریخات قرآن کلمه کذالکه هست. مثلا یه قصه نقل میکنه از یوسف، خوب که قصه رو نقل میشه تاریخ، بعد میگه و کذالکه نزل محسنین. این کذالکه چی میشه؟ بگید بسته بسته. حالا برای که خوب را بیفتیم من یه تیکه میگم و شما بگید تاریخ، بعد بگید فلسفه تاریخ. تون تون من میگم و شما تاریخ و فلسفه تاریخ رو روشن کن، تو از این پیچ هم بیام بیرون. البته پیچ که میگنی گاهی میپیچونن آدمو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسفی بود، برادرها به اسم بازی بردنش. بگید
پسرها شما یوسفی میبرن اتون.
یوسف رو پرتش کردن،
بچه جوتارم پرتت میکنه
به دمن کذب. یوسف رو جوسازی کردن، با خون بزغاله پرنش قاطی کردن، دمن کذب یعنی جوسازی کردن. حالا وقتی کلت ادگرشتن جوسازی میکنن چی؟ یوسف خوابی بید، خوابشو به باباش گفت. چی؟
بچه جون هر چیزی مبهم برات پیش اومد با بابات بگو. چی میشه؟
همینه
دید چیزی نیست؟
اینو باید اونم چی چیه؟ گاهی یه چیزی رو تابش میدن به عنوان یه بحث علمی، آدم خوب گوش میده تونتونم میرویسه. من قصدم شد دیدم یه عده از این اینا چه بخواهم تحقیق کنن، رفتم دور یه محققی او تونتون میگنم میلویسه. من یه خوده گوش به حرفا محقق دادم، یه خوده نوشتن دم قصدم شد برای هر دو. چه چقدر اینا هر دو خودشونو گیج میکنن. کاری نداره آقا، جهانبینی الهی یعنی هستی بند به یک قدرتی، جهانبینی مادی یعنی این هستی بند قدرت به قدرت باشعوری نیست. مبانی ایدئولوژی خلاصه خیلی تاب میدن به عبارتات چیزی نیست. بسیاری از بحثای علمی هم که میخونیم اینطوره. برای شما گفتم که سالبه کلیه موجب جزئیه اینجا بود، گفتم یه جای گفتم فیزیه بود ها. خیلی مثلا ما سهم امام میخونیم، جمونی رو فدا میکنیم، هاشم و لبدالا میخونیم که سالبه کلیه نقیزش موجبه. تمام بچه دو ساله نمیفهمن. شما به یه بچه دو ساله بگو من هیچی پول ندارم، بعد یه دو تومانی نشونش بده میگه پسی چیه؟ هیچی ندارم. این سالبه کلیه، این دو تومانی میشه موجبه جزئیه. یعنی اون میفهمه که این دو تومن نقیزه هیچی. بگم من روزه هستم، میگه پس آب چی بود خوردی؟ هیچی نمیخورم، سالبه کلیه، پس آب چی چی بود خوردی؟ بسیاری از حرفایی که میزنیم تابشو واکنی از بدیهیاته، منطقی بدیهیات آبشو میگیریم علمیش میکنیم، بعد سهم امام قطعش میکنیم، دو مرتبه آب کش میکنیم. درست مثل ماسی که میریزیم تو کیسه آبشو میگیریم صرف کشد دو مرتبه آب قطعش میکنیم. بازی در آوردم. عبارت ها گیجتون نکنه، تیترا گیجتون نکنه، چیزی نیست. بسیاری از وقتا یه سوالی از من میکنم، میگم سوال نمیفهم، بنویسم چی چی میخوای بگی، دردتو بگو. دردشه که گفتم آسون. مثلا یه کسی میگه آقا اسلام راجع به زندان چی داره؟ اسلام راجع به زندان شما کاملا گیج میشی، نمیدونی چی. بگو میشه بفهمید که چیا زندانن؟ بگو بله میگم. یک، اونا که چک و سفتشون تو بانک بگید برگشته. خب این باید بره زندان، چک و سفتش برگشته، این نه نباید بره زندان، چون قرآن میگه که و امکانو ذو عسرتن فنظرتون الا میسره، اگر نداره صبر کن تا پولدار بشه. پس این چک و سفته یا بیان بیرون. آقا من زندان در اسلام مطالعه نکردم. آقا بگویم کیا زندانه؟ کیا زندانن؟ چاقوکشا. چاقوکش تو زندانه؟ بله. قرآن فرماد که و جزاء و سیعتن سیعتون مثل ها، نه چاقوکش ها نبود داره زندان، بردش بیرون همونی که زده بهش بدون. خب دیگه کیا زندانه؟ راننده ها زندانه. راننده زندانه، راننده آدم کشته عمدی که نبوده. خب قرآن داریم من قتل مؤمنا خطأ
اول بگن آقا قرآن و زندان حسابی گیج میشی، متا این طلب رو نخنخش کن، هر نخش رو یکی یکی پاره کن، بعد میگه طلب پاره شد. نه ترسید چی؟ اتفاقا من با آقای اردبیلی گفتم یه بحثی دارم، اگر تو تلویزیون بگم موجی میفته، گفت دخیلت هم نگو، گفتیم باش. خیلی خوب، البته 18 رقم هم زندانی داریم ها. یه وقت بنی صدر کذایی گفت ما در انزام، گفت ما در اسلام 6 رقم زندان نداریم، در یه سخنرانیش. بعدش من اومدم تو تلویزیون گفتم ما در اسلام 18 رقم زندان داریم، از جمله جا مثلا پزشکی که مرض تشخیص نمیدن نسخه می نویسه، پزشک حاضق و پزشک غیر حاضق و حدیث داریم زندانش کنیم، عالم فاسق حدیث داریم، زن مرتده زندانی ابدی داریم. خب مرد مرتده که میکشن چی دارم میگم؟ میخوام بگم گاهی تیترها قلمبه و وحشت آوره، نخنخش کن، یه نخ یه نخ پاره کن ها. قدم به قدم همینطور که قرآن میخونیم، آقای قرائتی این بسم الله رو بگو ننویسن تو روزنامه، چون بسم الله و آیه قرآن که نویسن روزنامه تو دست پا میفته و احیانا ممکنه جسارت هم بشه. ما وظیفه اونه بسم الله بنویسیم. آقا یه وقت دست بیموزه میخوره به ما را چه؟ مگه حضرت سلیمان که نام نوش به بلقیس ننوش و انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، سلیمان برای یه زن کافر بسم الله روزه؟ خب اونم بله، اگر دیدیم جسارته بر میداریم تو روزنامه، ولی لازم نیست که روزنامه رو بخونیم ببینیم الله توش هست، اگر دیدیم وظیفه داریم، ولی لازم نیست خودمون رو بریم به وظیفه بیندازیم. چیشی رو گفتم؟ ها فطرت چیه؟ چهار تا هر داره. فطرت جوشش درونیه، نیاز به تمرین نداره، یعنی هیچ وقت مادر رو نمیان میگن که مادر خواهش میکنیم شما بچه تو دوست داشته باش، نمیگیم بچه تو دوست داشته باش، چون فطریه. و به همین خاطر و بالوالدین احسانا تو قرآن چهار بار اومده، اما یه بار هم نیومده و بالولد احسانا، چون پدر و مادر بچه شو دوست داره دیگه، و بالولد احسانا و بال... ازیوری مشکله، ازیوری بابا ننه آدم دوستش نداره گاهی، ازیوری با گاز داد چون ماشین نمیره، ولی اون اون سمتش سرزیریه، تو سرزیری گاز لازم نیست. ریشه ایمان به خدا عقله، بله علت و معلول. فطرت هم هست، فطرت یعنی احساس. ببین آقا خوب گوش بدید، اگر ریشه ایمان به خدا عقل بود ما خدا را قبول داشتیم، دوستش نداشتیم. فرق است بین ایمان به خدا و عشق به خدا. گاهی ایمان به خدا مسئله، گاهی عشق به خدا مسئله. قرآن هر دوشو مسئله میدونه. یؤمنو بالله داریم، اشد حبا لله هم داریم. ایمان و عشق دو توست. عقل ایمان میاره اما عشق ها؟ مثلا عقل میگوید این ساختمون بنا داره، اما دیگه آدم بیاد بعد هی بگه ای بنا ببوسم دستت، ای بنا قربونت برم، آدم دیگه با بنا عاشقانه حرف نمیزنه. عقل عشق توش نیست. گاهی انسان افراد رو میبینه مناجات میکنن، در حین مناجات از مناجات استدلال دارن، آدم عاشقانه دارن، و چون مناجات بوده، مناجات بوده عشق یا بوده عقل؟ چون بوده عشق مناجات رو میگیم که انت المحسن و انا المسیء و هل یرحم المسیء الا المحسن، موادی عشق. انت المولا و انا العبد فهل يرحم العبد الا المولا، چون وادی عشق. اما نمیگیم انت العلت و انا المعلول و هل يرحم المعلول الا در وادی مناجات، چون عشق اسمایی که میخونیم همش اسمای عاطفیه،
و ان تعذبهم فانهم عبادك. به هر حال فطرت جوشش درونی است. یک، فطرت معلم و مربی نمیخواد. دو، فطرت در هر زمان و هر مکان ثابت است. سه، در اینجا یه سوالی مطرح میشه با اون که اگر ایمان به خدا ریشش فطریه، پس چرا بعضی چه میگن دین فطریه یعنی چه؟ اینم خیلی مشکل است، عنایت کنید، چون من سالها در سخنرانی ها میگفتم اسلام فطریه، نمیفهمیدم یعنی چه اسلام فطریه. چه میگه فطرت معنی احساس نیست؟ پس فطرت به معنای احساسه، احساس درونی روش میگن فطرت، که معلم نمیخواد، تلقینم نمیخواد. حالا این احساس، احساس درونی، آیا واقعا دین احساسیه؟ بله، اصولش احساسیه. از باب نمونه، هر کسی از درون احساس میکنه که وابسته است. احساس درونی داریم بینید که وابسته، یعنی چه خداپرست، چه منکر خدا. الان شما برید در هر کشور کمونیست، منکر خداست، بگی آقا شما فکر میکنید در این عالم وابسته هستی یا مستقلی؟ هیچ کس نمیگه من مستقلم، حداقل وابسته به مکانیه که روش وایسه، وابسته به نفسیه که بکشه، وابسته به غذاییه که بخوره. عهدی نیست که این احساس وابستگی نکنه، منتها میگم من وابسته به ماده هستم. پس احساس وابستگیش هست، منتها وابسته به چی؟ در اون به چیش خداپرست و مادی از هم چی؟ جدا میشه. درست مثل مکیدن، بچه ای نیست که نمکد، منتها یا پستون میمکه یا پستونک، اما گرسنگی و مکیدن در همه هست. بچه ای نیست که نخورد، هر بچه تو قنداق هر چی بهش بدیم میزد تو دهنش. این غذا خوردن در همه هست، منتها بیسکویت بخوره یا جل بخوره در اصل احساس گرسنگی و بردن غذا به معده فطری هست، منتها غذا سالم یا آلوده اونجا اشتباه میکنه. مکیدن در همه هست، حق یا باطل. وابستگی در همه هست، منتها وابسته به ماده یا وابسته به ورای ماده. ما میگیم وابسته به ورای ماده، چون اگر وابسته به ماده باشیم خود ماده هم با هم بگید وابسته. این که من نصف کلمه رو میگم نصفشو میگم شما بگید، اینو خودم حالیم نبوده، من هم تو طبیعی میگفتم، حالا فهمیدم ای از نظر روانی چیزیه. پریروز یکی از کی، آقای خونساری نامیه استاد فلسفه، یه مقاله نوشته بود، من نمیدونستم، اونا نشون دادن که میگفتن اگر میخواید خوب کلاس بدی کنید حرفتون ابتر بزنید، نصفش میگید نصفش بذارید اونا بگه. و آقای فلسفی هم وقتی میخواست از ما تعریف کنه میگه از فرم کلاسداری قرائتی اینه که حرفاشو ناقص میزنه، چون اگر هم که تونتون صحبت کنی طرف معلومی میگیره نمیگیره، تو باغ هست تو باغ نیست، نصفه بزنید تا اون با هم بگی. اینه که من نصفشون برستم برای همین جهت. احساس وابستگی در همه هست، منتها این وابسته به ماده یا غیر ماده در اینجا دو شاخ میشن. پس اونی که ما میگیم فطریه یعنی احساس وابستگی فطریه، نه بابا تمامت هم فطریه. چطور؟ چون هر انسانی در زندگیش تحیر براش پیش میاد. انسانی نیست که بگه بنده در عمرم شک بفرم نکردم، انسانی نیست که بگه من در عمرم متحیر نشدم. پس هر انسانی تحیر بهش دست میده و هر متحیری از درون احساس میکنه که راهنما میخواد. پس احساس تحیر و احساس نیاز به راهنما در هر انسانی هست، منتها راهنمای اعلم معصوم یا هر کس اونا کسی. پس تحیر و توجه به راهنما در همه هست، منتها راهنما رو ما میگیم امام و پیغمبر معصوم، اونا میگن نه حالا هر کس. اصلش هست معاد. چطور؟ معاد فطریه. چشم، توضیح میدم. ببین آقا انسان در راه های واقع میشه، الان مثلا آدم نمیدونه چی غذا بخوره، این حلال یا حرام، آینده من چی میشه، سعادت من در چیه. همه انسان ها دوشنبه کار میکنن، سه شنبه میگه اشتباه کردم. بلژیک تا حالا سده 19 بار قانون اساسیش عوض شده، آمریکا تا حالا 25 بار قانون اساسیش عوض شده،
رئیس شعبانی صبح میگه یه طرفه، خیابون عصر میگه نخیلی دو طرفه. چیه که دوشنبه کاری بکنه و سه شنبه پشیمون نشه؟ از این نمیدون آدم. واقعش هر انسانی در برخورد با کارهای مختلف با این رفیق بشیم یا نشیم، صلح کنیم یا بجنگیم، قهر کنیم یا نکنیم، آدم نمیدونه چه کنه. وزیر آموزش پرورش میگفت بچه من مهمو داشتم، اومه هی بازی داره بود، گفتم بچه بنشین، دیدم شیطونی میکنم، بنشین آدم اومده هم مهمو دارم بنشین، شیطونی میکنه. اینقدر ایشون من اذیتم کرد تا بالا شدم تنبیهش کنم. میگفت تا بالا شدم ایشون دوید، باز وقتی میدوید سر به سرم زوش من جوش آورد، حسابی عقلش دویدم. خب میگفت دو سه دور خونه گشتم تا این بچه رو گرفتم، گفتم خب بکنم الان میخواد چه کنی، الان زدن اثرش بیشتره یا بخشیدن، رو خود بیارم یا رو خود نیارم. تا این طور شدم گریم گرفت، گفتم خدایا من در این که با بچه‌م چه برخوردی بکنم عاجزم، چطور میتونم 13 میلیون بچه‌های ایران را تربیت کنم؟ میگفت تا منقلب شدم گفتم خدایا عاجزم، یه مرتبه این بچه رذل شیطون آمد پلو من، گفت بابا جون ببخشید من شما را اذیت کردم. میگو او دیگه خیلی مهم بود برای من، بچه من اهل این که ببخشید نبود، ولی چون من لای انداختم پلو خدا که نمیدونم، خدا برای من این بچه رو تسلیم کرد. واقعش اینه که قدم نمیدونه چه کنه، القدر یک کارهای میکنیم به هوا که خوب بشه بدتر میشه. ها پس هر انسانی تحیر داره، حرف نداریم، هر متحیری از درون احساس میکنه که نیاز به یک راهنما داره، حرف نداره. این منطقه ما میگیم راهنما باید امام و پیغمبر معصوم باشه، تا اون شد رن. این اسما و ایستا خودشون هم گیج میشن، نمونهش رهبر شوروی، رهبر چین، پارفر رفتیم چین، مجسمه ما اون مثل بوت امسال که رفتیم چین دیدیم شکستن مجسمه رو. چند ماه بین این دوتا مسافر چین ما فاصله شد، بین این دوتا مسافرت یه چند ماه پیش این قهرمان بود، چند ماه بود شکستن. هر روزی دنبال یه خطیه، یه فکره، یه آدمیه، یه اسمیه، یه ایستی. پس ببینید انسان متحیر است بالفطره، بالوجدان، و هر متحیری از درون احساس نیاز به راهنما میکنه بالفطره، و این مایه میشه که ما به سراغ راهنما بریم. فقط قرآن و حدیث آمدن به ما میگن اون راهنما این آره اون نه. دلیل اسمت هم یه شعره، نصف شما میخونم نصف شما بخونید. هرچه بگندن نمکش میزنن. تا اون هفته من خیال کردم این شعره، اون هفته فهمیدم این حدیثه. این حدیثه که هرچی بگندن نمکش میزنن، وای به روزی که این حدیثه. اون تا شاعر برداشته شعرش کرده، حدیثش هفته گذشته دیدم. ما که میگیم رحمان معصوم باید بشه، امام پیغمبر باید معصوم بشه، به خاطر اینکه ما خراب میشیم، خب اون باید وای به روزی که اون هم گناه کبیره بکنه، پس اونم یه رهبر دیگه میخواد. اگر اونم اون وقت این تو تسلسل میشه یا دور میشه. پس ببینید اینم والا توحید چیز امامت نبود. اما معاد چی؟ معاد هم ریشه فطری داره، چون هر کسی احساس میکنه از درون که کارهای مختلف و باید برخورد مختلف بشکن. یه بچه قنداقه از چین باشه، ژاپن باشه، شرق باشه یا غرب باشه، چند تا بچه قنداقه رو بیارید به هر کدوم گل بدی لبخه میزنه، به هر کدوم تیپ فرو کنی گریه میکنه. اینو این گیم فطری هم همش اینه. خب بله این منافات برد ما نداره. نه در نبوت اومد گفتم، در خداشناسی هر کسی، یعنی بچه رو اگر پشت سرش کف بزنی رو شما میگن کیه؟ یعنی این دنبال علت رفتن در ذات هر بچه. شما الان یه بچه قنداقه رو از هر جای کره زمین بیاد پشت کمرش همچی کن، از اون کیه؟ یه همین که دنبال علت رفتن چیزه. مطلع اگر علت رو درست شناخت که شناخت، ممکن هم تبلیغات باعث بشه که البته هم به شما بگم اگر گفتیم فطری هم معنیش اینه که منحرف نمیشیم. آقا سبکو بهت بگم، رون انسان کلفته، ساق پام باریک، خلقت ما میگوید شلوار که بدوزی بره ساق باریک بدوز، بره رون گشاد بدوز. اما وقتی میگن مد، تا گفتن مد
شلوارا رو میدوزن که برای اینکه رونه تنگه میخواد دوش بشینه نمیتونه، ساق پاچه باری که پاچه هاش گشاده. یعنی میشود بر اثر تبلیغ انسان، آقا بگن مده بسیاری از این زنهایی که پاشنا پاشو کفششون باریکه بلفتر احساس میکنن تو این کفشا زج میکشن، اونی که واضح میکنه این زج رو تحمل کنه کلمه مده. پس میشود بلفتر طب انسان دود، هر کسی دفعه اول که دود میکشه ساختمان بدنش خلقتش دستگاه تنفسش با دود مخالفه. دفعه اول همه بلفتره بدش میاد، در اثر تبلیغ و تمرین انسان سیگار که میشه کیف میکنه. پس میشود فطرت را با تمرین. یه سوال دیگه اینجا بگم، میگن اگر خداشناسی فطریه، اگر فطرت هر زمان هر مکان هر سن هر رژیم، پس چرا فلان قبیله بچه‌هاش رو زنده تو گور میکردن؟ شما میگیم که هر زمان هر مکان، در حجاز مکان و در زمان جاهلیت زمان، در اون زمان و در اون مکان علاقه بچه نبود بچه‌شون زنده می‌کشتن؟ میگیم نه، فطرت هست، علاقه به بچه همون تا اونجا علاقه به آبرو هم هست و خیال میکردن که هر که دختر داشته باشه آبرو نداره، اون وقت فطرت بر آبرو بر فطرت بر اولاد چی؟ آقا راه دون نرم، هم آدم پول دوست داره هم جون دوست داره، بعضی پول فدای جون میکنن بعضی جون فدای میکنن. پس اگر گفتیم یه فطرت فلان چیز فطریه، نگید اگر فطریه چرا محکوم شد، ممکن است فطری باشه اما فطرتی بر فطرتی غالب بشه. معاد پاداش خوب خوبه، کیفر بد بده، این هم چیز فطریه، تلقین نمیخواد، احساس درونیه. هل جزاء الاحسان، این سوالیست که قرآن از فطرت کرده. افا من کان مؤمنا کمن کان فاسقا هل یستوی الظلمات و النور، این سوالای فطریه. اما یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء، سوالای فطریه. پس ببینید توحید، نبوت، امامت، نماز چطور؟ انسان بالفطره احساس میکنه که در مقابل بزرگ باید ادب کنه، این ادب کوچیک در برابر بزرگ در هر زمانی هست، در هر مکانی هست، در هر سنی هست، در هر شرایطی هست، که بی سبب نسبت به عالم، ضعیف نسبت به قوی. منتها به ما گفتن اگر خواستی در برابر بزرگ ادب کنی فرم ادبشی باشه که اول بگو الله اکبر، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بگو ایاک. فقط اسلام اومده به این انگیزه فطری شکل داده، درست مثل بچه‌ای که میخواد غذا بخوره مادر میاد غذا رو میپزه مطلوبش میکنه. تمام عبادات ما روحش روح تشکره، چون گفتم قرآن میگه وعبدوا ربکم، چرا؟ الذی خلقکم و خلقکم تو هستید بنده اونه. پس اصل عبادت روح عبادت فطریه، اسلام اومده به این خواست فطری لباس نظامی پوشونده که ایرقمی سحری بخور، ایرقمی افطار کن اگر میخوای. ادب در برابر بزرگ، تشکر از ولی نعمت، تواضع، اینا خمیره های فطریش در انسان هست، اسلام اومده به شکل داده. دفاع چی؟ دفاع هم طوره. به خاطر رشد طوری نیست، به خاطر رشد طوری نیست، منتها وقتی یه وقت نیاز داره. نمادی که خدا ما گفته بخون مثل معلم، این مثلا مثل خوبیه، یاد من داختی خدا حفظت کنه، مثل معلم. معلم میگه آقا جون شما، من درس به شما میدم، تشکر کنید از زحمات من، منتها تشکرتون این باشه که درستون خوب بخونید. خوب درس خوندن شاگرد تشکر از زحمت استاده، اما فایده تشکر مثل چیز، مثل الا الموده فی القربه، انبیا اومدن لا گفتن لا اسالکم علیه اجرا، پیغمبرم فرمود که من، اونا گفتن لا اجر نمیخوام، اما من اجر میخوام، اجر من چیه؟ الا الموده فی القربه. منتها بعد در یه آیه میگه که منتها بدون و ما سالتکم من اجر، ما سالتکم من اجر چی؟ فهو لکم. درسته باقی انبیا گفتن مزد نه، من میگم مزد آره، اما آره منم برگشتش به نمیشه، چون ما سالتکم من اجر فهو لکم. اگر گفتم دنبال اهل بیت برید، برای که مثل درست میگم که آقا استاد یه مثال دیگه، استاد به شاگردش میگه آقا جون من به شما درس دادم، اما مزد درس اینه که فردا هر کدوم مقداری هیزم بیارید بره بخوری. اگر استاد به شاگرد بگه من پول نمیخوام، اما اجر منو این باشه که هر کدوم 2 کیلو هیزم بیارید بره بخاری، خب بله هیزمی که میاره میذاره تو بخاری کی گرم میشه؟ خود بچه والله، خب بچه که سرما میخوره، مرد بزرگ که سرما کمتر میخوره یا نمیخوره؟ ممکن است انسان اجر بخواد، اما بالمعال این اجر مثل خوب درس خوندن یا مثل هیزم آوردن تو بخاریه. این مثل مثل خوبی است که چگونه فهو لکم اجرش برگشش به خود ما میشه. آقا ریشه ایمان به خدا چیه؟ عقل و فطرت. حالا دفاع هم همینطوره، مالکیت هم همینطوره. آقا مالکیت فطریه. اگر میخواد بدونید فطریه، این چهار تا هر یه خط کشه. هر چیزی رو خواستید بدونید فطریه، این خط کش چهار تا هر رو بهش بچسبونید. اگر راستش وایسید فطریه، مالکیت فطریه. شما یه قاشق چایخوری بده به یه بچه تو قنداق، میگیره صفر. وقتی میخوای پس بگیری بگید نمیده، میگه من حاضر ملک چیز که حیازت کرد مالک میشه. من حیازت دادم، من اینو تو دست آوردم. اولاق سرش میکنه تو آخور، یه خورده عرب برداره، یه اولاق دیگه خواسته باشه از درش بگیرید چون اینه دیگه. یعنی میخواد بگی که اونی که من خم شدم و برداشتم دیگه مال منه. یه سری چیزا فطریه. متعارف کردم، توجه کنید اونی که مهمه اینه، اگر گفتیم فطریه معناش اینه که خم شدن رکوع در حدش هم فطریه تا روح عبادت فطریه، اما جزئیاتش تعبدیه. خیلی مریض بالفطره مراجعه میکنه به پزشک. هر کس مریض شد و بدونه که این آقا دکتره، بالفطره مراجعه میکنه. متعارف دستوراتش ریزش دیگه تعبد از پزشکیه. اصل مراجعه به پزشک فطریه. خب رچیم، ایمان به خدا ریشه عقلی و فطری داره، اما اونایی که میگن ریشه چی؟ ترس داره. اینو بگم. میدونن اونا میگن چه؟ اونا میگن که انسان بچه که هم میترسه، بزرگم میترسه. بچه که میترسه میگن مامان. بزرگ زشته بگه مامان 84 کیلو. میگه خدا. پس خدا یک چیزیست که او پلو خودش درست میکنه که به هنگام ترس، ترس از حوادث و و و به او پناه بره. ریشه ایمان به خدا ترسه. این حرفشه. علمیش هم میکنم میگه ریشه روانی داره، اما این حرفم غلطه. دلیل، اگر ایمان به خدا ترس باشه، نصف شما میگم نصف با هم بگید، اگر ایمان به خدا ریشش ترسه، باید هر کس ترسش بیشتره ایمانش بیشتر باشه. یعنی باید کاشونی ها ایمانشو بیشتر باشه، یعنی باید بچه ها ایمانشون، یعنی باید زن ها ایمانشون بیشتر باشه. اینطور نیست. و باید رهبران دین اولین آدم های بگید ترسه باشه. میگه خب اگر ایمان به خدا ریشش ترس نیست، پس چرا بلحس و به تجربه و بالقرآن، بلحس و بالقرآن میفهمیم که آدم وقت ترس میگه یا الله، زن وقت میره تو اتاق زایش میگه یا الله، راننده تا میره چپ کنه یا ابوالفضل، قرآن هم میگه اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله. اگر ایمان به خدا ریشش ترس نیست، پس چرا وقت ترس داد میزنید میگید یا الله؟ میگیم وقت ترس صداش میزنیم. فرق بین روبه چیز و اصل چیز، یه مثال میزنم. میگم که ما وقتی که، البته مثال ممکنه خوب نباشه ولی چه کنم، حالا ما وقتی که سگ دیدیم، رو به سنگ میریم، رو به سنگ، نه اصل سنگ. ما وقتی که سگ دیدیم رو به سنگ میریم، اما سنگ زایده سگ ها؟ اگر ما وقت خدا، وقت ترس رو به خدا میریم، اما اصل خدا و ایمان به خدا به خاطر ترس اونی که هست رو بهش میریم. رو به چیز با اصل چیز ها فرق میکنه. بذار مثال بزنم. اگر ریشه ایمان به خدا ترسه، اگر سنگ زایده سگه، بعد هر جا سگاش کوچولوه بگید سنگاش باید کوچولو باشه. باید اونجاها که سگی نیست سنگی، باید اونجاها که پرسگه پرسنگ، اینو که نیست که. ما وقت سگ رو به سنگ میریم، رو وقت ترس رو به خدا میریم، نه که اصل خدا به خاطره اونی که میبینه. اینه که ما وقت ترس رو به خدا میریم، اونی که قضاوت میکنه میگه اصل ایمان به خدا به خاطره ترسه. خلاصه قاطی کرده بین رو به چیز و اصل چیز. جهل هم میتوره. پردا کنار میره. بله اینم جواب هست که وقت ترس باز بکر پرده های خیالی همه. قرآن هم میگه اینا، میگه زل من تدعو الا ایه، زل من تدعو، همه قدرت هایی که صداش میزدی زل میپره، الا ایه فقط امونه. اینم هست اونم هست، منتها بهترین جواب اینه. جواب اینه که اگر واقعا ایمان به خدا ریشش ترسه، باید آدمایی که هر وقت مثلا شما یه پروانه می‌بینید، زیبایی پروانه شما رو وادار می‌کنه که بره تو فکر خالق پروانه. آقا از پروانه ترسیدی دیگه، هر کس هم هر چی کاشی باشه از پروانه. ما خیلی وقتا توجه به مبدا داریم، هیچ ترسی هم نداریم. این جواب اصلش اینه. البته اونم هست که ممکنه ترس مقدمه باشه، اون تو اون اگر بگیم یه خورده میگن ها پس یه چیزیش هست. این جواب من به نظرم قرص سر باشه، ولی اشکالی هم نداره که گاهی وقتا صحنه ترس باشه که انسان ترس عامل توجه باشه. و پس باز اینجا بها دادم به ترس، ما میخوایم خیلی بها بش ندیم. ادعای دیگه میگن ریشه ایمان به خدا جهله. اینم اینم میگن انسان یه چیزایی رو میبینه نمیدونه دلیلش چیه، میگه کار خداست. قدیمی ها نمیدونستن چرا رعد و برق و زلزله و فلان حوادثی پیش میامد، نمیدونستن. به خاطری که نمیدونستن میگفتن کار خداست. این زیر زمین خونه، هر خونه یه زیر زمین میسازه که هرچی بالا زیاد هم که برو بذار تو زیر زمین. ولی ازا میره تو زیر زمین، مثلا میبینی زغال هست، ترشی هست، نردبون هم هست. هیچ ربطی هم بین زغال و ترشی و نردبون نیست. میگه آخه اینا چیه؟ میگه بابا بالا زیاد گذاشتم زیر زمین. اینا میگن یه زیر زمین درست میکنن، هر چیز تو اتاق زیادم ببرن تو انباری بذارن. همینطور که اینطوره، اینا میگه خدا درست کردن، هر چی رو نمیدونن میگن کاره خداست. پس ریشه ایمان به خدا اینه. اینم غلطه به همون دلیل. الدلیل ها الدلیل، اگر ریشه ایمان به خدا جهله، باید تمام کتاب های دینی مون رو دعوت کنه به نفهمی، چون هر چی نفهمتر باشیم ایمانمون بیشتره. هیچ مسئله ای در قرآن به اندازه علم بهش توجه نشده بعد از توحید. اگر ریشه ایمان به خدا جهله، باید رهبران ما جاهلان باشن و باید هر که باسوادتر بشه از ایمانش، شما بگید ها؟ کاسته بشه. اقتصاده. حال برای اقتصاد هم اونجا نمایش در بیاریم. پاشو شما پاشو بید اینجا، بید اینجا بایدی بینجا بسیم. خب اینجا خیلی خب. حالا شما پاشو بینجا. نه اینجا بشه. شما پاشو بینجا. شما هم پاشو بید. یکی از شما کچه اولی. خب شما جویس. ببین آقا ببخشید، من یه تشبیه میخوام بکنم. طورینی اجازه میدید؟ ها؟ تی حرف اینا اینه. البته این خلاصه خیلی حرف است، من دو سه دقیقه وقت دارم میگم. میگم که اینا رو جسارت یعنی که راضی هستید یا نه؟ ها. بعد حالا میگن تو جامعه یه گروهی سرمایه دارن، یه گروه هم مستضعف. اینا میان، گوش بدید آقا توجه، اینا میان مذهب رو میترشن و آخوند و مذهبی که چی؟ میگن که یه پولی بدید من خیلی خیلی حالا ثبت کنید آقا، ثبت کنید، توجه توجه کنید. میگه آقا این تحلیل مارکسیسمه، میگه که سرمایه‌دارا مذهب و مذهبی رو، مذهب و مذهبی رو میتراشن برای که جلو حرکت کارگرها رو با هم یه سر و سامی دارن. من میام به اینا میگم آقا دنیا ارزش نداره، بذار اونها بخورن. فی حلالها حساب و فی حرامها آقا اصلا حرکت نکنه. باز یه خورده پول از اینا میگیرم، میام میگم آقا ببین صبر کنید، خود آقا میاد درست میکنه، شما منتظر باشید، دست به قیام نزنه. بعد یه پولی میگیریم، میام میگم اصلش دنیا، اصل زهد خوبه، قناعت کنی، هیچی بهتر قناعت چی نیست. بعد میام یه پولی از اینا میگیرم، میام میگم آقا اگر زدم تو سرت صبر کنی، صبر خیلی ثواب داره. خلاصه حرفش اینه، هی پول میگیره، هی میاد میگه آقا حرکت نکنید، تقیه کنید، هر چی دیدید هیچی نگید. حرف مارکسیست اینه که سرمایه‌دارا برای که حق کارگرا رو بخورن مذهب رو درست میکنن، با مذهبی شکم اینو سیر میکنن، بعد این مذهبی میاد اینها رو به اسم صبر کن، قناعت کن، زهد داشته باش، تقیه کن، به اسم زهد و انتظار امام زمان خودش، به اسم زهد و انتظار و تقیه این شکم رو سیر میکنه، بعد میاد اینها رو چی؟ جلو حرکت اینها رو میگیره. کی حرفش اینه؟ این حرفم خیلی حرف رسواییه، به خاطر که اگر واقعا اینها دین تراش بودن و دینم تراشیدن که اینها حرکتی بگید نکنن، باید یه دینی بترشن، روز به روز پول دارتر، پول دارتر. اسلام اینها یه دین درست کردی، آقا ربا حرام، رشوه حرام، کم فروشی حرام، حرام حرام حرام، انقدر در دین حرام حرامه، اگر اینا دین بترشن باید انقدر حرام حرام تو دین نباشه که جلو به جیبش. یک، اگر اینا دین بترشن یه دینی میترشن که جیبشون خالی نشه و اموالشون مصادره نشه، اگر اینا دین بترشن یه دینی میترشن که اینها بله قربانگو بریان، و حال که در دین ما به اینا میگه سلام نکن دارا، من تواضع الغنی لغنا ذهب ثلث دینه، میگه تواضع نکنید، کسی من سلم علی غنی خلاف سلامه علی فقیر لغ الله وهو علیه غضبان. اگر این دین بترشه، دینی نمیترشه که مالکیتش محدود بشه، اگر دین بترشه، دینی نمیترشه که اموالش مصادره بشه، اگر دین بترشه، دینی نمیترشه که به اینها بگه بر من سلام بگید ها نکنید. و اما این واژه ها، این واژه های زهد و تقیه، اینا هیچ کدوم معنی تخدیری نداره. زهد یعنی نخور، نه یعنی مال تو از اونها نگیر، بگیر ولی خودت ها. صبر معناش اینه که هر چی تو سر زن صبر کن، صبر معناش اینه که پاشید حقتون رو بگیرید و در گرفتن حقتون مقاومت کنید. قرآن وقتی میگه اصبر، جلوش میگه قم، یا ایها المزمل قم، بعد میگه ولا ربک فاصبر، اصبر در کنار قمه، پس صبر معناش سکوت نی، پاشو بگیر و در گرفتن مقاومت کن. سلام به اینا نکنید، حقتون از اینا بگیرید. آخه اگر اینها دین بترشن یه چیزی درست نمیکنن که جیبشون بگید خالی بشه، مالکیتشون بگید محدود بشه، محبوبیت اجتماعیشون تو جامعه کم بشه. و اگر اینها دین درست کنن، از صبر و تقیه باید معنای حرکت توش، اما انتظار، انتظار امام زمان معنیش اینه که بنشین. گفتم ما منتظر خورشید هستیم، ولی شبا چراغ روشن میکنیم، هم چراغ روشن میکنیم هم منتظر خورشیدیم، منتظر امام زمان علیه السلام هستیم، اما فعلا وظیفه دونه پاشید حقتون از اینا بگیری. اینم خلاصه حرف اینا، بفهم بشه. اینا تحلیل های چرت و پرت آقایون بود که ریشه ایمان به خدا یا اقتصاد یا ترس یا جهل، ریشه ایمان به خدا همون عقل و فطرت، معنی فطرت هم باش آشنا شدیم. چرا؟ نه اینا همش فرضی بود. بله عرض کنم به حضور شما که دنباله حرفامون عصری ساعت 5. بله خیلی خوب، ساعت 5 انشالله ما میایم امروز، عصر ساعت 5 انشالله. و سلام.